بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته وأوليائه والشهداء والصديقين، واللعنة على أعداء الله أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ان شاء الله که خداوند متعال همه ما رو مورد شفاعت ها و برکات عزیز و حبیب خود امیر المؤمنین علیه السلام قرار بده. عزاداریم هممون در مصیبت مولایمون امیر المؤمنین علیه السلام، و امشب دلم میخواست که به خاطر خوشحال کردن قلب نازنین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، و اینکه ان شاء الله امام زمان علیه السلام نیز از ما خوشنود بشه به فضل الله، یه قدری بپردازیم به ابعاد مظلومیت امیرالمؤمنین علیه السلام، و اینکه از مولایمون امام صادق علیه السلام یاد گرفته ایم که حضرت اول مظلوم عالم است. این یه ابعادی دارد، مظاهری دارد، این رو قدری توضیح بدیم. انشاءالله که شما جوانهای نورانی و آیون خواهرها همتون انشاءالله منور به انوار ولایت امیر المؤمنین هستید، این مطالب رو من در حضورتون به کمک خدا عرض بکنم. عرض میکنم که وقتی ما مظلومیت علی علیه السلام رو در نظر میگیریم، خیلی مهم است که ما اولا بدونیم این مظلومیت ادامه دارد. اولا این مهم است، و یک مهم دیگر این است که ما ابعاد این مظلومیت را بدونیم و مظاهر این مظلومیت را بدونیم که چرا آقا مظلوم است. آقا به یک خاطر، به یه علت یا به چندین علت، و اون چه بسیار در این بحث مهم است همون دانستن اشکال و مظاهر مظلومیت امام علیه السلام. حالا پس این ابعاد رو عرض بکنیم، و اینکه این جریان داره و ادامه داره انشاءالله این رو هم به مقداری عرض میکنم. بله، ابعاد مظلومیت ها از اینجا شروع میشه. اولا شخصی که اینقدر فضائل داره و اینقدر بزرگ است که وقتی شما روایات رو نگاه میکنید میبینید که در مورد هیچ کس بعد از رسول اکرم اینقدر فضائل وارد نشده، و البته چون اینا از زبان رسول اکرم است و حتی اون قید بعد از رسول اکرم هم در این بحث شاید زائد باشه، چون اینا از جانب رسول اکرمه، باید بگیم از قول رسول اکرم که اونم به اشاره غیبیه حرف میزده، در مورد هیچ کس اینقدر فضیلت وارد نشده. کتب اهل تسنن پر از فضائل امیر المؤمنین علیه السلام، در حالتی که آقا میشود گفت که بعضی از این احادیث رو از بین بردن اصلا، و حتی بعضی از فضائل رو خواستن دستکاری بکنن. خیلی تلاش کردم آقا، فضائل رو بر اصلا از بین ببرن نشده. این خیلی عجیب است که ابن عبدالحبیب یه عالم سنه معتزلیه یه چیز بسیار زیبایی در اول اون شرح خود در نهج البلاغه داره، میگه اگر کسی به اندازه امیرالمؤمنین دشمن داشته باشه، قاعدتا هم میگفت قاعده طبیعی دنیا این است، کسی اینقدر دشمن داشته باشه که از هیچ تهمتی فروگذار نکنه و کسی که اینقدر دشمن داشته باشه، العیاذ بالله، ما داریم نقل قول میکنیم، خیلی تلخ که ما داریم میگیم، حتی در منابر او را ناسزا بگویند، در خطبه های جمعه او را ناسزا بگن، دوستانش را بکشن، حتی معاویه بخشنامه میکند به عمال خود که این اون بخشنامه را ایشون نقل کرده که یک جمله از بخشنامه معاویه این است که می نویسد خذوا بأدنی تهمه، یعنی به کمترین تهمت دوستان علی را دستگیر بکنید. یک مختصر احتمال داده که او را دوست می داره کسی، او را دستگیر بکنید و بالاخره دوستانش را بکشن. شما می دونید که چطور کشتن دوستان امیرالمومنین را، چه وضعی. میگه یه همچون آدمی قاعدتا باید فراموش گردد، مثلا ذهنه بره بیرون. کسی که عرض میشود در زمان خود اینقدر او مورد هجوم عداوت ها قرار بگیره و باز هم مثل خورشید بدرخشد، بعد یه تشبیه لطیفی آورده ابن عبدالحبیب قریب به این مضامین که میگوید اینجور شخصیت ها، شخصیت امیر المومنین مثل شیشه عطره. شیشه عطره رو خواهیم بشکنیم از بنده بریم چی میشه؟ تازه بوی زیبای اون به همه جا منتشر میشه. شیشه عطر رو خواهیم ببینیم زمین از بین بره، تازه عطرش منتشر میشه، تازه اول کاره. و این یه قاعده واقعا بزرگیست، مهمیست که از می شود حضورتون که در این قاعده هیچ اختلافی نیست. من اگر اشتباه نکنم، مثل این که عزیز و آجاهای سیدوهی می بینم همینطورا درسته؟ ها؟ بله. پس برای قدوم اینشون یه تلاوت محبت کنید. اللهم صل علی محمد. خب یه تلاوت بدن سلامت یه بای سیدوهی بدن. خب شما میدونید، شما جوان ها ما چرا اینجوری میکنیم؟ اینقدر بدونید، آگاه باشید، قدر بزرگتر را بدونید. این آجاهای سیبویه ما تکرار نمیشه دیگه، اینی که هست عمری در خدمت ابی عبدالله باشه، علم، تبلیغ، دین، این بزرگوار باطنش ولایته. من همیشه خدا را شکر میکنم که روزی کرده این دفت فهمیدم که ارادت پیدا کنم، و الا خب بالاخره اگر خدا هدایت نمیکرد نمیفهمیدم. الان من حاضر بودم بیام پایین منبر رو تفویض کنم، ولی میدونم قبول نمیفرمایم. خدا به حق امام زمان به ایشون طول عمر بده. خدایا بزرگتره ما را نگه دار، رهبر معظم من حضرت آیت الله خامنه ای رو نگه دار، مجتهدین ما، مدرسین ما، این علمای ما که خدمت می کنن پروردگارا، اینا که میان آثار اهل بیت رو میگن، اینا را نگه دار. بله، خلاصه این طور نیست مسئله که ما قدم به قدم های سیبویه داشته باشیم. ابر و باد و مه و خورشید و فلک دست به دست دیدن میشه از آقای سیبویه. من چندین سال در منظر ایشون منبر رفتم، من هم قلیل المنبریم، اما اونجا گفتم آقا من اینجا میاد منبر میدم به عنوان که خادم شما هستم، نه که منبر. یه چند سالیست که دعوت شدم مشهد به امر به یه اشاره حضرت آیت الله رضوان الله بهشت الان چندین سال ما دهه آخر میریم مشهد و البته جلال انسان زنده بودن قبل از اون دهه آخر و سرود هم شده در سرود شما میام انشالله. بله خلاصه خدا را شکر میکنیم که ما این مواهب رو داریم، اینا برکات روی زمین هست، برکات خدای من میدونه. یه سلامت دیگه به حرمتون بله با اجازه از به طالب برمیگردن به مبحث. بله خدا سلام رو تون بده انشالله. بله این بود که موضوع ما که ابن عبدالحدیث میگوید که یک شخصیت مانند امیر المومنین اینقدر دشمن داشته باشه این دیگه باید تراموش بشه، نسیان منسیه بشه، نه اینکه قرنها مثل خورشید بدرخشد و هر چه بر عمر دنیا میگذرد مثل اینکه جمال امیر المومنین تازه روشنتر میشه، جمال امیر المومنین روشنتر میشه و چهره زشت دشمنانش تازه برملا میشه. بله بعد از اینکه یک مش متعصب نادان میگن سیدنا معاویه امروز تازه تو دستگی بینشون افتاده که چه سیدنایی؟ چه حرفا چیه؟ آدم آرش نید این حرفا بزنه. توجه فرمودی؟ یه حدیث براتم بگم دلم سوخته و ببینید این یک قطره از دریاست، این از دستشون در رفته. در بین کتب اهل سنت 6 کتاب رو میگن اینا کتب نمره 1 هستن، اول صحیح بخاری، دوم مسلم را حساب میکنن. در مسلم صحیح مسلم یعنی برادران اهل سنت ما این رو واقعا رو چشمشون میذارن میگن تمام احادیثش صحیحه. حافظ بخاری در مسلم حدیثی پیدا کردن یه قطره از دریاست، میگه که عرض کنم حضور مبارک شما این معاویت امر سعدن. ببینید اینا کارهای طلبگیست، ما دقت میکنیم یه تشدید خیلی فرق میکنه، تشدید نباشه یه جور دیگه میشه. حالا بالاخره من نمیگم، من یه طلبه کوچک و عرض میشود ناچیزی بیش نیستم، اما یه حدیث بخوام بگم دقت میکنم که ببینم بالاخره چیه. خیلی نسخه دیدم، آن نسخه های متفاوت دیدم، بعضی ها ممکن این امره بخونم تا حدیث خراب میشه. ببینید تشدید داره، این معاویت امر سعدن، یعنی معاویه سعد ابن ابی وقاص رو بهش امارت داد، یعنی یه کاری کرد او را، یه جای کاری بشته بود. امره تشدید متعدیه دیگه. بعد از مدتی که او را در جای گذاشت، خب اینکه نماینده معاویه خبر گرفت، دید که این نسبت به مقام عرشی امیر المومنین علیه السلام جسارت نمی کند، برای اینکه گفتن که بخشنامه کرده بود به تمام عمال خود که ناسزا بگید، بد بگید، آقا را به بدی یاد بکنید، حتی در خطبه های جمعه، در قنوت، در منابر، و دیدید که کسی مختصر میلی به او داره که دستگیرش بکنید. یه حرفی تازگی نداره، همشون نوشتن. ایشون بالاخره منتظر شد، دید نه سعد ابن ابی وقاص رو که ایشون در جای گذاشته ایشون ناسزا نمیگه. میدونید که سعد ابن ابی وقاص چند تا پسر داشت، یکی عمر ابن سعد که خدا لعنتش کنه که در قضیه کربلا بوده، غیر از عمر یک پسرم داشته به نام عامر، عامر ابن سعد ابن ابی وقاص. اینجا عامر مطرحه در این حدیث، اینو میخوام اینطور بگم که عامر ابن سعد ابن ابی وقاص نقل میکند، اینو مسلم به اسناد خودش که اسنادی دارد میرسونه به عامر. اینو حد فرمودید، اینو داشته باشید که اسناد مسلم در اینجا به عامر میرسه که عامر پسر سعد ابن ابی وقاصه. و وقتی دید که ناسزا نمیگه، میگه او را طلبید، گفت که مانت الله تسب ابا تراب، یا مثلا ما یمنعک من ان تسب ابا تراب، چه چیزی مانع میشه تو ناسزا به امیر المومنین نمیگی و ابو تراب میگه و علی ناسزا نمیگی؟ سعد بن ابی وقاص گفت که من چند چیز در مورد او میدونم که مادامی که اونها را به یاد دارم نمیتونم ناسزا بگم. گفت چه میدونی؟ گفت من دیدم به چشم خودم که در اون جنگ که پیغمبر اکرم فرمود لأعطین رایت غدن، پرچم را فردا میدهم به کی؟ رجلن، به دست مردی که یحب الله و رسوله، او خدا و رسولش را دوست میدارد، به یحبه الله و رسوله، و خدا و رسولش او را دوست میدارند. میگه فتطاولنا، مرتب منتظر شدیم، به قول ما گردن کشیدیم، ببینیم این مرد چیه که میاد پیغمبر اینطور او را وصف میکند. یه وقت دیدیم علی آمد، پرچم را داد دست او و خدا به دست او پیروزی به وجود آورد. میگه این یکیه. بعد میگوید که در یکی از جنگ ها پیغمبر اکرم رفت و علی را با خودش نبرد، آمد گفت که اتخلفنی مع النساء و الصبیان، یا رسول الله میری جنگ، منو با زنان و بچه ها میگذاری میری؟ فرمود اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی، دوست نداری که تو نسبت به من مثل هارون بشی نسبت به موسی، الا انه لا نبی بعدی. بعدم میگه که وقتی که آیه تکفیر نازل شد، خدا رسول خدا اینا را جمع کرد، امیر المؤمنین حضرت زهرا حسنین، گفت خدایا این اهل بیت من است، اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، قرب به این نظامین. میگه وقتی من اینا را میدونم چطور ناسزا بگم؟ میگه علمای تسنن تکن خوردن که واقعا این طور بوده. اینقدر ما میگیم سیدنا سیدنا، اون وقت عامر از پدرش این طور نقل میکنه، میگه آقا بلند شدن دست کشی کردن رفتن سر خونه عامر ابن سعد، عامر رو پیدا کردن. آقا بیبینیم واقعا پدرت این طور گفته؟ عامر پسر سعد آمد متغیر شد، ناراحت شد، گفت والله به این دو گوشم از پدرم شنیدم، و الستکتا، این آقا تعبیر مسلمه، و الستکتا یعنی کر بشن اگه من دروغ میگم، چرا برگشتم رفتم. اینا خودشون موندن چه بکنن؟ اما مسلم دیده که خب این حدیث معتبره، حالا اینم آورده چیکارش بکنه؟ ها؟ یه وقت که یه چیزی کار دست آدم میده، حتی از اول نباید میگفت، حالا که گفت به لحظه باید درست کنه. آها ملا به این بزرگی دیدم در اون زیر یک مزخرفات نوشته، گوشت تن آدم میریزه. میگه که حالا اگر کسی سوال بکند که سیدنا معاویه چرا از او درخواست میکرد که او ناسزا بگه، در جواب میگیم درخواست نمیکرد، سوال میکرد. میگفت چرا نمیگی مثلا؟ آدم خوبی شدی نمیگی؟ اینطور ها باور بفرمید؟ آخه آدم چی بگه به اینا؟ من یه ورقپاره‌ای دارم که خیلی مختصره، سابق برای خیر مختصره، برای ذخیره قبرم نوشتم، چون چهل حدیث نوشتم مستحب بگه، یه چهل حدیث است که چاپ شده، من چاپش هم تمام شده، من رو فاقا میخواستن، خودم گفتم ندارم. اونجا من دل شرحش کردم در اون چهل حدیث آوردن و از قول مسلم این توجیه را هم ذکر کردم و نوشتم که اینجور توجیه ها نه تنها علم است، تحقیق است، بلکه مسخره کردن علمه، مسخره کردن حقائقه و عقب نگه داشتن مردمه، که آدم بیاد این توجیه ها را بکنه نداره مردم فکر بکنن، اصلا به مردم میدان تفکر هم داده نشد. حالا درازم ابعاد مظلومیت رو میگم. الان ببینید این یک بعد مظلومیت، یک افتادن به جون احادیث که بلکه یک توی اینا رو تحریف بکنن، جا به جا بکنن، از بین ببرن، در حالتی که نمیتونن. بالاخره عجیب است، میگه یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. آقا برای خاموش کردن نور ممکنه انسان خیلی وسیله داشته باشد، اما قرآن چقدر زیباست که این به افواههم را آورده که اشاره به حماقت احمق بودن دشمنان خدا بکنه، که اینا مثلا نور خدا را با دهانشون خاموش کنن. چقدر احمقن، مثل که کسی از اینجا میخواد فوت کنه که مثلا خورشید خاموش بشه. این به افواههم مخصوصا برای تحقیر اینهاست و برای روشن ساختن حماقت اینهاست. حالا بالاخره اون همه مظلومیت که به آقا رسید که اونا دیگه از حد و حصر خارج است، که در مانند یه همچه شبی تقید به این مقامی شاید باشد که امیر المؤمنین خوابش میبره در اون بستر شهادت و رسول خدا را در خواب میبینه، بگه یا رسول الله چه بکنم، خیلی به من ایزا شد. قریب به این مزامین میفرماد علی جان نفرینشون بکن، حالا که قدر تو را نمیدونن نفرینشون بکن. داره آدم که بیاد اینقدر کفران نعمت بکنه، عوض این که بشین از یک معصوم به این عظمت استفاده بکنه، بیاد وقتش را بگیرن یکی بگه ما دونا خون فلانکت را بخواهیم، جمل را بندازه، او یکی سفین را بندازه، دوستانشی بگیرن بکشن، حل اصلاحش بکنن، مظلومش بکنن. چه کردن با ولی خدا امیر المؤمنین؟ نمیدونم چی بگم. حالا بعد از اون به شما عرض بکنم که ابعاد مظلومیت لا تعد ولا تحصى، انکار فضائلش، کشتن دوستانش، گرفتن دوستانش، ارفرام تحریف فضائلش، منتها از قدم در هر زمان به شکلی در میاد این مظلومیت. یه زمانی من یادم میاد که حالا گفتم که مثال بگم برای هر دو مسئله، هم برای ابعاد مظلومیت هم که گفتم این مظلومیت جریان و سریان داره، اینم به شما عرض بکنم. یه وقتی بعضی از علمای تسنن آمدن رفتن سر وقت نهج البلاغه، نهج البلاغه را چکار بکنن؟ آخه از بزرگانی که اونا اراده بهش میورزن یک سطر از این چیزا دیده نمیشه، هیچ چی ندارن. وقتی هم ببینن نهج البلاغه که علمای اهل سنت میدونید که شرح ها نوشتن و عرض شود که من اینجا دوست دارم این دو سه جمله را خیلی زود بگم. شیخ محمد عبده که اسمش شنیدید، ایشون مفتی دیار مصر بود در زمان خودش، شیخ محمد عبده که شاگردی سید جمال اسدآبادی رو کرده و آدم بزرگی بود، هم ملا بود، ادیب بود، شاعر بود، که اینا خلاصه سوابق مبارزاتی هم داشتن در مصر و جزو اونای بودن که تقریبا اینطوری به شما بگم که روشنگری بخواستن بکنن در بلاد اسلامی، آگاهی بدن، یه نوآوری هایی داشتن که یه مجله منتشر می کردن به نام العربة الوثقى و الثورة التحریرية الکبرى که چند تا شماره از اون پخش شد و دیگه بقیهش پخش نشد و خیلی قضایا. شیخ محمد عبدون یه شرح مختصری در نهج البلاغه نوشته، این وقتی که میاد این کتاب رو پیدا میکنه گزارش خود رو در مقدمه آورده، خیلی شنیدنیه. من خلاصه بگم حضور شما عرض کنم که اولا بگم که مقدمه رو من از نوجوانی شروع کردم، شاید تا حالا 20 مرتبه خوندم، یعنی سیر نشدم. اینو عنایت بفرمید. حتی یه وقت گفتم که شاید من این مقدمه رو اینقدر زیبا میدونم چون من هم شیعه هستم هم عجم هستم، چون ارزیابی یک عجم از یک نثر یا نظم عربی ممکنه خیلی مقبول نباشد، بگن تو عجمی و از اون طرف هم که شیعه هم محبتم. بعد دیدم نه، من تقصیر ندارم، عجمیت من و شیعه بودن من اشتخالت نداره. آقا این منفلوتی، مصطفی لطفی منفلوتی که یکی از ادبای مصر بود، ایشان یه چیزی نوشته بود به نام المختارات، یعنی از نثر عربی چیزای نابی را که خوشش آمده بود انتخاب کرده بود، دفترم یکی از منتخباتش مقدمه عبده بر نهج البلاغه است و من اغراق نکرده بودم اینقدر خوشم میمد. دو سه تا جمله عرض میکنم براتون. عرض میکنم که ایشان در مقدمه مینویسد که من به عمرم نهج البلاغه را ندیده بودم و در یه ساعتی که تمام غمها به سراغ من آمده بود، گرفتاری داشتم، وظایف اجتماعیم تعطیل شده بود، خانه نشین شده بودم، افکارم مشوش بود، میگه در یه مکانی بودم، کتابهایی را در اون مکان گذاشته بودن، بر حسب عادت یک دانشمند که کتاب ببینه دستش بی اختیار دراز میشه به سوی اون، میگه من دستم بی اختیار به سوی کتابی دراز شد. اینطور میگه، میگه که فاما بعد فقط اوفا لی القدر. خیلی من اینو خوندم، اگه ببینید نوجوان بودم من طور مطالعه میکردم سیر نمیشدم، اما بعد که خطبه تمام میشه میگه که بله بعد از اون خطبه، اما بعد فقط اوفا لی القدر بالاطلاع على کتاب نهج البلاغه. میگه مقدرات باعث شد که من مطلع بشم به کتاب نهج البلاغه. خب چطور مطلع شدم؟ میگه اصبته صدفتا بلا تعمل، تعمل با عین، صدفه یعنی تصادف. میگه در حسب تصادف بدون اینکه کوششی کرده باشم دستم روی این کتاب رفت. چی؟ میگه علا تغییر حال، در وقتی که حالم دگرگون بود و تبلبل بال، خاطرم آشفته بود و عطلت من اعمال، اون وقتی که کارهای اجتماعی و نمه تحصیل شده بود. میگه وقتی کتاب رو باز کردم دیدم عجب این آرام بخش منه، چقدر زیباست. الله از عالم سنی. میگه فحسب به تسلیه، دیدم این آرام بخش منه، وحیلتن به تخلیه، این چاره برای خالی کردن قصه های من. دیدم عجب. میگه فتصفحت و بعض صفحاته، بعض صفحاتشو نگاه کردم و تأملت جملا من عباراته، بعض عباراتشو تأمل کردم تا اینکه میگه یک وقت دیدم من تو این اتاق نشستم، بدنم تو این اتاقه، ولی این کتاب منو برده به صحنه‌هایی، صحنه‌هایی رو میبینم، من اصلا تو این اتاق بدنم فقط مونده که این صحنه‌ها دو سه تا صحنه است. یکیش اینطور وصف میکنه، میگه که احیانا، بله، میگه یه وقتی ملاحظه میکردم که ها، میگه که فکان یخیل الی، احیانا بعدا گفته فکان یخیل الی ان حروبا شدت. این قدر نرا زیبا گفته، دونه دونه کلماتش قابل بررسیه. فکان یخیل الی ان حروبا شدت و غارات شنت و ان للریب دعاره و ان للبلاغه دوله و للفصاحه الدوله و ان مدبر تلک الدوله و باطل تلک الدوله هو الامام علی بن ابی طالب علیه السلام. میگه که من دیدم یه دفعه در عالم بیان و قلم جنگ ها در گرفته، شبیخون ها زده می شود، دیدم بلاغت هم برای خودش دولتی دارد. دقت کردم دیدم مدبر این دولت و کسی که پرچم پیروزی به دوش می کشد در این وسط خود امیر المؤمنین علی علیه السلام است. یه چیزایی دیگه گفته تا آخر. خلاصه سر صدای شد که خب این نهج البلاغه عبدو هم بیاد اینطور بگه، ابن عبدالحدیث شرحش بکنه، 20 جلد شرحش کرده. میدونید چی گفته در آخرش؟ آدم باور نمی کنه چطور سنی بودن
علی علیه السلام. یه چیزایی دیگه گفته تا آخر، خلاصه سر صدای شد که خب این نهج البلاغه عبدو هم بیاد اینطور بگه، ابن عبدالحدیث شرحش بکنه، 20 جلد شرحش کرده. میدونید چی گفته در آخرش؟ آدم باور نمی کنه چطور سنی بودن. من نمیدونم، میگه که من این کتاب رو تمام کردم، یه امیدی دارم. ابن عبدالحدیث میگه ها، میگه از تشفه ها، یعنی چی؟ شفاعت میطلبم. از چی؟ از تشفه ها بمن از هر تو عینی بی شرف کلامه، شفاعت میطلبم از آقایی که چشم رو در شرف کلامه او بیدار نگاه داشت. خیلی خوب، حالا که اینطور شد پس بریم یه فکری بکنیم. چی بگیم؟ بگیم نهج البلاغه مال علی نیست اصلا. حالا شما دقت کنید من بگیم چرین حرف رو زدن. خدا به داده هم برسه، آدمی که اطلاع نداره گول زدنش آسانه. توجه کردید؟ آدمی که اطلاع نداره، آگاهی نداره، خیلی آسان میشه گولش داد، کاری نداره. بدونید این چی قضیه؟ سید رضی در این کتاب ببینید اسنادها رو انداخته. یعنی شما وقتی که نهج البلاغه رو نگاه میکنید در بالا میگه و من خطبت له علیه السلام، و من کلام له علیه السلام، نمیگه چی گفته از چی از چی. این اسناد جنبه این که ما اسم افراد رو رواق رو همه رو ذکر بکنیم برسیم به دست اول، به این میگن اسناد. سید اسناد رو انداخته. خب حالا مردم هم بداخره در دنیا همه که اهل بحث و تحقیق نیستن، که ما میتونیم دیگه چکار کنیم؟ از خدا نترسیم، این ساده بگیم که خیلی خب ببین نهج البلاغه مرسله تو سندش. هیچ وقت یادم نمیاد یه دفعه آدم تعجب میکنه، یه عالم نمایی بود در یه جایی نشسته بودیم، به من گفت که میدونی که نهج البلاغه هم مرسله؟ گفتم این بدبخت، و تو خود تو عالم حساب میکنی؟ بیچاره تو یه مزخرف چیه تو میگی؟ این عنایت کنید، اینا درد دل امیر المؤمنینه. این نشستن تنها عبادته. روایت داریم که گفتن فضائل امیر المؤمنین عبادته، گوش کردنش عبادته، نوشتنش عبادته. بابا این عزیز خداست، ولی خداست. انشالله که تمام اینا ذخیره قبر ما میشه، ذخیره برزخ ما میشه. به خدا امروز حرم حضرت فاطمه معصومه سلام علیها با طلبه ها صحبت میکردم، گفتم که ما کاری نمی کنیم، ما شیعیان شرط بلغمر نمی کنیم، اما اینا بزرگن. عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم، اینا بزرگن، اینا بابت ها هستن، آدم رو رها نمی کنن. یه زیارت حضرت رضا می رید، حضرت رضا روایت معتبر می فرمد من زهارم روز قیامت رها نمی کنم، بابت ها هستن. حضرت زهرا شما ها رو رها نمی کنه روز قیامت، ابی عبدالله رهاتون نمی کنه. اینا خیلی بابفا هستن. توجه فرمودید؟ حالا اینجا خیلی حرف من دارم، بگذاریم به آخره اسنادها را سید حرف کرده. چرا؟ در این که آقا بگیم سید در نهج البلاغه دو تا کار کرده. سید رضی، آقا ما چه مفاخری داشتیم. سید رضی میدونید چیه؟ سید رضی، سید مرتضی، اینا به پنج واسطه. آقای حاج آیسته درست داره ما هم سیدیم، ولی وقتی نگاه دارم به قرب نسبه اینها غبطه میبرم، به پنج واسطه میرسم به حضرت موسی بن جعفر. سید رضی و برادرش سید مرتضی اینا بزرگان دینن، که میدونید که شیخ مفید در خواب دید حضرت صدیقه طاهره دست رضی رو برد، دست امام حسن امام حسین گرفته. شیخ مفید در خواب دید حضرت زهرا دست حسنین رو گرفته، آمد وارد شد سلام داد، گفت شیخ علی مولدق، شیخ به این دو تا بچه ای من شیخ یاد بده. مفید از خط بیدار شد، گفت خدایا آخه تعبیر این خط چی باید باشه؟ یه ذره نور هم اگه بریم از اینا گرفتیم اون وقت حضرت زهره بیاد حسنه اینه بیاره بگه که اون بینا فقه یاد بده، آخه من چیم بینا فقه یاد بدم؟ ذره نور اگه بریم از اینا گرفتیم، شیخ مفید نشسته بود تا این خواب تعبیر بشه. یک دفعه مادر رضی و مرتضی وارد شد، یه دستش رضی یه دستش مرتضی، گفت شیخ علم هم از شیخ که خواب تعبیر شد، معروف که اینا جای اجدادشون نشستن، شیخ علم هم از شیخ، اینا شاگردان شیخ مفید هم دیگه، رضی و مرتضی شاگردان شیخ مفید هم، مرتضی شاگرده ارشاد که شیخ مفیده، اون وقت شیخ طوسی که بهش میگن شیخ طائفت الامامیه، اونم شاگرد سید مرتضی است. ببین چه شجره ای نجف را شیخ طوسی تأسیس کرده دیگه، هزار سال نجف میوه میده، کی تأسیس کرده؟ شیخ طوسی. شیخ طوسی را کی پرورش داده؟ سید مرتضی. سید مرتضی را کی پرورش داده؟ شیخ مفید. این شجره طیبه ای است که داستانش مفصل. بالاخره سید اسنور هست کرده که چی بشه؟ آقا یک کتاب دوتا کار کرده، یکی اسنور هست کرده، یکی خطبه ها رو انتخاب کرده. امیر المومنین اقلن 20 برابر نقش بلاغه خطبه داره، سید طول احمده که نیا ورده چه؟ اگر ما خطبه ها و دیگر آثار از رسم جمع آوری بکنیم بیش از 20 برابر میشه. سید خواسته یک منتخبی نفیس درست بکنه که این وارد خونه ها بشه، اگر میخواست اسناد بیاره حوار بیاره بیشت ایس جل کتاب مرجع دیگه همه رو دست نمیگرفتن. الان خوشبختانه به شما مجده میدم که هر سرزمینی که پای تمدن به اونجا رسیده نقش بلاغه اونجا هست، به همه گرفته نقش بلاغه. سید موفق شده، الان به چند زبان ترجمه شده. شما برو اروپا، آمریکا، هند، هر کجا برید نقش بلاغه هست، به زبان همونجا هست. این موفقیته. سید میخواد اسناد را بیاره، ان فلان ابن فلان فلان ابن فلان به همه را بیاره، اینطور میشد. پس نقش بلاغه مرسل به اون معنا که سند نداشته باشه نیست، از سند را سید انداخته. حالا اینا از این مردم جد این چیزا خیلی خبر ندارن که دشمنان آمدن از این بی سند بودن که سید سند را انداخته، آقا تو استفاده بکنن، آقا ببینید که سند نداره، ساخته خود رضیه. البته این همه شان نگفتن، یه دو سه تاشون گفتن ببینن چی میشه، مردم چی میگن. سید جالبه، آقا اینجا علمای شیعه غیرت دارن، اینا بلند شده. یک شیعه هندی خدایش جزای خیرش بدهد به نام امتیاز علی خان هندی، آقا این مرد چه خدمتی کرد؟ چی به این خواهد داد امیرالمومنین؟ من نمیدونم. بلند شد آمد یک مشتی زد به دهان اینها. بیدید چکار کرد؟ یک کتابی نوشت، تمام این خطبه ها، نامه ها، سخنان کوتاه، تمام مدارک اینا را در آورد از کتبی که اینا 200 سال قبل از ولادت رضی تحلیف شدن. تازه خیلی خدمتی توجه کردی؟ منابع نهج البلاغه کتابایی که 200 سال قبل از تولد رضی از کنم که تحلیف شده. اینا رضی برم میتونسته علامه بوده، منطقه خودش انداخته، توجه فرمودید؟ بعد از دیدن نه خیر نشد، دیگه سر و صدا خوابید. چه کار بکنیم چه کار نکنیم؟ بحثن سراغ ظلمهای دیگر. پس دیگه برای تشیع کتاب بنویسیم، علیه شیعه بنویسیم، بینا افترا بگیم، بینا آزار بدیم، همینطور که دیگه ادامه داره. عرضم رو تمام میکنم، ابعاد مظلومیت با این حرفا تمام نمیشه. همان گونه که فضائل حضرت خیلی زیاده، ابعاد مظلومیتشم زیاده. از خدا بخواهیم که انشالله جوانان ما را در اعتقادات سلیمه خودشان خدا نگهداری کند. من به عنوان برادر روسیان شما، ای جوانها، ارادتمند شما میگم آقایون عزیزان، دست از علمای ربانی بر ندارید، صاحبان اطلاع فاصله نگیرید. یک جزوه رو بگید ازتون دلبری بکنه، یکی یک جلسه درست بکنه بگه من عارفم، من قدوت العرفا هستم، ازتون دلبری بکنه، حواستون جمع باشه، از علمای ربانی فاصله نگیرید. این اعتقادات خیلی ارزش داره. الان شما آمدید میگه نشستید برای امیر المؤمنین، تمام اینا گزارش میشه به امام زمان علیه السلام. در این ایام کسی که بسیار ناراحت وجود نازنین حضرت زهرا، این نشستنهای شما گزارش میشه. خیال نکنید که حضرت دنیا رفته مرده، این از ظواهر امره. یه مردی در زمان حضرت صادق علیه السلام میخواست یک کاری بکنه، حضرت فرمود این کار رو نکن، این به مادرمون میرسه، مادرمون ناراحت میشه. گفت آقا میگه مادر شما در فلان تاریخ از دنیا نرسه، بازم مگه میرسه؟ حضرت فرمود ای والله یبلغ هذلك، والله میرسه. اینا یه اسراریه، محرمان ولایت میدونن. بله، عرض می شود حضورتون که سخنم رو تمام بکنم. الان این طور حساب بکنیم، ما که چیزی از دستمون بر نمیاد، ما مدیون امیر المؤمنینیم، آقا هم اول مظلومه. اما حالا اینم یه مطلب ذوقی عرض می کنم، بیایید با این جلسمون، با این نشستنمون در اینجا، با این مذاکراتی که داریم، بریم عیادت امیر المؤمنین، بریم ببینیم آقا حالش چطور. الان در بستر افتاد. اصبغ ابن نباته میگوید که جمع کثیری از شیعیان دلسوخته امیر المومنین جمع شدن در خانه آقا، آقا را ببینن. حضرت مجتبی آمد بیرون. خب اینا محبن، عاشقن، چیکار کنه حضرت؟ حضرت آمد ملاقات کرد با اینا، مهربانی کرد، در فرمود که خدا اجرتون زیاد کنه، دعاشون کرد متفرق شدید، حال امامتون مساعد نیست. میگوید همه رفتن، از فقط نباته میگه، ولی میگه من دیدم نمیتونم برم، نه اینکه بخواستم نافرمانی کنم، پای رفتن نیست، همه رفتم من موندم. آقای یک مرتبه در رو باز کرد، دید من نشستم. فرمود اصبغ مگه نشنیدی گفتار من؟ من کردم آقا قربانت برم، نخواستم نافرمانی کنم ولی نتوانستم برم، پای رفتن نداشتم. آقا دید من اینجوری بیقرارم، اجازه گرفت، فرمود که اصبغ بیا امام رو ببین. میگه وارد شدم، دیدم شیر خدا در بستر افتاده، رنگ مبارک زرد شده. میگه والله دیدم آقا دستمال زردی به سرش بسته، هر که دقت کردم این دستمال زرد تره یا چهره آقا نتونستم بفهمم. یه جمله بگم، این جمله رو شاید آقا امشب فرموده یا فردا شب در قرب شهادتش گفته، من این گفتم شیعیان از من شنیدن، دوست دارم که بشنون. این جمله دو چیز رو نشان میده، ابعاد مظلومیت را که میگفتیم، یکی ببینید چقدر خون به دل آقا شده، یکی هم چقدر آقا بزرگه، چقدر اشتیاق لقاء خدا را داره. این دو قسمت رو نشان میده. لغت قارب شکافتم در گذشته برای شما، قارب با قاف به کسی گفته می شود که لغت غریب، این لغت را میگن غریب، لغتی که با ترجمه تحت لفظی حقش ادا نشه بهش میگن غریب. غریب یه بحثی است، خودش چندین کتاب تا حالا در تفسیر غریب نوشته شده. غریب به لغتی میگن که باید توضیح داده بشه که چیه. قارب با قاف به کسی میگن که شب در بیابان تشنگی عارضش بشه، شب تو بیابان تشنه شده، خدا یک کدوم طرف بره، کجا بره؟ روز رباش آدم میبینه، روز آدم خود آبو میبینه، سبزه و گیاه رو میبینه، رفت آمد انسانها رو میبینه، نشست و برخاست پرندگان رو میبینه، بالاخره به علاوه این که خطری به آدم رو تهدید نمی کنه، روز آدم همه جا رو می بینه، شهر اصلا از این علائم خبری نیست، و از اون طرف هم خطر تهدید می کنه، شب تاریک تشنه کجا بره؟ تشنگی یک بلای عجیبیه، اینا که تشنه جام میشه، آقا دیده شده تو بیابون کسی از تشنگی مرده؟ دیدن دانشمندان تحقیق کردن، دیدن این تدریجاً باسای خودش ثبوت کرده، آدم که تشنه بشه این لباس بهش سنگینی میکنه، حتی میرسه یک زیر پیراهنی لباس بسیار نازک هم براش سنگینی میکنه، حتی انگشتش یه حلقه بهش سنگینی میکنه، نکه از تشنگی معمولا مردن، دیدن من حتی انگشتر و ساعت اول در آوردن اینجوری مردن، خیلی چیز عجیبیه تشنگی. خلاصه یک نفر در بیابان تشنه است، شبم هست، هیچ علامتی پیدا نیست و سعیم مورد نداره، آن نره شمال بره که در جنوب نره، اینه ترجیح بلا مرجحه. پس بنابراین هوا که تاریک هست، چشم اینم بیشتر تاریک شده، دیگه جایی رو نمیبینه. یک مرتبه یتیمی بچه ها براش مجسم میشه، بیابان دیگه شب دیگه میگه من بر نمیگرد. این آدم در این حالت همینطور که سرگردان بر قدم میزنه، یک دفعه صدای آب رو بشنوه. عجب، اینجا چشمه ها چه حالی بهش دست میده. هر خدا به درد دل امیر المومنین برسید، فرمود وقتی که ضربت به سرم فرود آمد، ما کنت الا کقارب ورد، نبودم مگر مثل تشنه بیابان که به چشمه رسید. قد خوشحال شد، چقدر عظمت میخواد این مطلب، چقدر فصیح این جمله. ما کنت الا کقارب ورد و طالب وجد و ما عند الله خیر للابرار. السلام علیک یا امیر المؤمنین. آقا شیعان آمدن به عیادتتون، در کنار بسترتون استادن، یا امیر المؤمنین ای اول مظلوم، دیگه این شبی که فردا شبی که به روی ما میاد، فقط آقا این شب ساعتهایی و ساعتهایی از فردا شب مهمان ما، درد پرید ابن ملجم رو در جای بازداشت کرده بودن، یکی از دختران امیر المؤمنین از اونجا عبور کرد، چشمش به پلید افتاد، یا حالا در اون کنار بود نمیدونم چشمش افتاد یا نه. حالا فرمود که ای دشمن خدا شاد نباش، انشالله خدا امیر المومنین رو شفا میده. گفت دختر علی خود را امیدوار نکن، من میدونم چه ضربتی زده. خیلی مصیبت آقا بزرگی است. یه وقتی در مطالعاتم دیدم که در بین اهل بیت یه شباهتایی هست، علی اکبر سلام الله علیه این جوان نورانی و فوق العاده امام حسین، آقا از نظرش شجاعت وارث جد شمیر المؤمنین بوده، وقتی که وارد جنگ شد اینقدر علی اکبر از این دشمنان کشت که در مقتل می نویسد فقاتل حتی وجه الناس من کثرت من قتل، میگه اینقدر کشت که زجه بلند شد از لشکر یزید ابن زیاد، زجه از کثرت کشته شده دار. این سولت رو به یادگار به ارث داده بود، اون وقت نامش هم علیه، اما کیفیت شهادت اینم به شما بگم، امام زمان من رو ببخشید، همینطور که امیر المؤمنین ضربت از سر مبارکش دید، علی اکبرم ضربت از سر مبارکش دید. نمیدونم مصیبت آقا را چجوری بگم. تو این چند شب دیدم که در خانش نرفتیم، گفتم بیام الان در همون ازای جدش امیرالله در ازای جدش در خانه علی اکبرم بریم. آقا خیلی عظیم و شأنه، حضرت علی اکبر شفاعتش هم خیلی سریعه، خیلی آقا به خدا قسم اگر ما امشب بگیم خدا به خاطر علی اکبر همه را بخشید، هیچ جای تعجب نیست. ما که یه جمعی بیشتر نیست میشه. خدایا به حق این آقا و جدش همه مرد و زن امشب نقضی الحاجه کن، همه ما را ببخش. پروردگارا مرضایی که من گفتن به خاطر این آقا شفا بده. هر کس به ما التماس دعا گفته. خدایا من دیشب شب قبل گفتم خدایا بعد یه دردایی دارن که به هیچ که نمیدونم بگم، تو خبر داری. خدایا خودت اینا را دوا کن، دردامون رو دوا کن. سابق وسائل طبی مثل حالا نبود، یه نفر که احساس میکردم این مثل اینکه خطرناکه حالش در از دنیا میره، یه آینه روبروی صورتش میگرفتن. آها اگر میدیدن آثار حیات تنفس در این آینه منعکس شد، امیدوار میشدن، آرام میشدن. ولی آینه را وقتی میآوردن بالا میدیدن آثار نفس و حیات در اون منعکس نشده، ناله ها بلند میشد. یکی از علما میگوید آینه جمال خدا ابی عبدالله بود. میدونید آینه آمد خودش رفت بالا سر علی اکبر، آینه خم شد، صورت به صورتش گذاشت. کی نالش بلند شد؟ وقتی که آینه بلند شد. این وقتا آینه ناله میکنه، میگه علی جان خاک بر فرق عالم. خدا رحمت کنه این نیر تبریزی. نیر میدونید که نیر بذار ازای امیرالمومنین براتون بگم. آقا خدا بهش موهبت کرده شعر نیر خیلی عجیب، نمیدونم آن چی توفیره بود. یکی از ثقات برای من یکی بگفت بگم، هم تعجب بکنید هم گریه کنید. گفت مرحوم شهریار نشسته بود، شهریار سلطان و شعرا بود دیگه، سلطان الشعرا بود در زمان خودش. یه نفر آمد یه بیت از نیر پیشش خون. میخوام این عظمت شعری نیر براتون بگم تو ذهنتون یادگار باشه، این شبا دیگه تکرار نمیشه. ببین مارمزون برای تمام میشه، این شبا جمع میشیم دوره هم قدر بدونید. انشالله بخواد حق علی اکبر سلام الله علیه این آخر مارمزان ما نباشه انشالله. سلطان الشعرا بود شهریار نشسته و رحمت الله علیه. یک کسی آمد یه بیت از نیر براش خوند، یک بیت فقط. نیر گفت، شهریار گفت ای کاش من هیچی نداشتم، فقط این یه بیت رو داشتم. خیلی خیلی هست شاعری که دو سه جلد دیوان داره، یه بیت شعر شنید گفت که ای کاش من هیچی نداشتم غیر از این. این مال من می بود. اون می داده چی بود؟ زبان حال دختران امام حسین روز عاشورا، خطاب به اسب امام حسین. آقا چه کار کرده اینجا که من خدمت شما نشستم؟ یقین دارم زیر آسمانش هیچ کسی اینطور شعر نگفت. به چی گفت؟ گفت ای فرش با تو چه رخ داده که خود باخته ای، مگر این گونه که ماتی تو چه انداخته ای. ایش کسی رو نتونسته بگه تا حالا. الله شهر آقا شهر صاحب این قدرت شعری اون وقت آمده زبان حال گفته، میگه که آقا آمد بالا سر علی اکبر، ایش وقت من نتونستم باز کنم قضیه رو. پدران شهید توی مجلس ما زیادن، پدران شهید از مصیبت علی اکبر باید قدرت بگیرن، هم گریه کنن هم افتخار کنن که ما در یه بود با مولا و نبی عبدالله هم رنگ شدیم. ببینید اینطور در مجالس شهدا میام من دیدم چیزایی میگن بی فایده، آتش به جان ها میزنن، اینا خلاف شر میکنن، اینا خلاف شر آدم بیاد شهدا بازماندگان شهدا را اینطور آتیش بزنه، اینا عزیز ما هستن، خانواده های شهدا نور چشم ما، روی چشم ما، روی سر ما هستن. بله، بنابراین اینا بدونن که اینجا اینا هم رنگ با مولاش نبی عبدالله شدن، برادران شهید هم اینطور. بله، میگه که این بیابان جای خواب ناز نیست. ایمن از سیاد تیرانداز نیست. آخه وقتی آقا را میفرستد به میدان، گفت خدایا تو شاهد باش که ما وقتی دلمون تنگ میشد برای پیغمبر نگاه به صورت علی میکردیم. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از سیاد تیرانداز نیست. میگه چون حرف زدن علی اکبر عین پیغمبر بود، حالا حرف نزده، آقا دلش تنگ شده، میگه دیده بکشاو، مرا دلخون نکن زاده لیلا، مرا مجنون نکن.